ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم از اجلاس ناتو در مورد افغانستان، بحث روی آینده والی بلخ عطا محمد نور و مطالب دیگر. برنامه های هفته‌وار را هم داریم. با فهرست مکمل موضوعات این ساعت برمیگردیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
رد خبر برکناری والی بلخ از سوی حکومت افغانستان، جلسه وزرای دفاع ناتو در بروکسل و بحث در مورد افغانستان و دیدار رئیس جمهور آمریکا با رهبران چین. تفصیل خبرها. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید که حکومت تا حال کدام تصمیم را در مورد برکناری عطا محمد نور والی بلخ اتخاذ نکرده است. شاه حسین مرتضوی، سخنگوی رئیس جمهور، امروز در یک کنفرانس خبری در رابطه با خبر استعفا یا برکناری آقای نور گفت:
طبیعی هست، یک روال عادی در یک اداره هست جا به جایی ها، ولی بحث استعفا مربوط به یک خود مقام هست و او اگر به هر دلیلی که از ادامه کار میخوای خودداری کنه بستگی به خودشان داره. او رو میشه از جناب والی صاحب شما مستقیما سوال کنین، اما تا این لحظه در مورد برکناریش از طرف حکومت چیزی وجود نداره.
سخنگوی جمعیت اسلامی قبل از این گفت که هیئت به نمایندگی از شورای رهبری این حزب با عطا محمد نور، رئیس اجرایوی جمعیت و والی بلخ دیدار نموده و درباره نقش آینده وی صحبت کرده است. پیش از این یک منبع معتبر دولتی بر رادیو آزادی گفته بود که والی بلخ عطا محمد نور به زودی یا برکنار خواهد شد یا استعفا خواهد داد. وزرای دفاع ناتو امروز در بروکسل جلسه می کنند و قرار است روی اوضاع افغانستان بحث‌های صورت گیرد. نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در حال صورت می گیرد که سرمنشی این پیمان تازه از اعزام 3000 سرباز اضافی ناتو به افغانستان خبر داده است. در آستانه این نشست که بیلی هاتچسون، سفیر آمریکا در ناتو، دیروز در مورد افغانستان گفت: وی میگوید با منطقه‌ای شدن استراتژی ما برای افغانستان، پاکستان هم شامل آن می شود. از این کشور خواسته می شود تا در امر مبارزه با شبکه‌های تروریستی بیشتر کمک کند. سفیر آمریکا در ناتو همچنان گفت که بر اساس استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، اردوی افغانستان تقویت می شود تا خود در برابر تندروان مبارزه کند. در نشست امروز و فردای وزرای دفاع ناتو در بروکسل روی تقویت قوای افغان هم صحبت می شود که جزئیات بیشتر آن را در جریان این برنامه می شنوید. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، برای یک دیدار رسمی وارد امارات متحده عرب شده است. ارگر ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که آقای غنی در مراسم افتتاح یک موزیم شرکت می کند و هم با مقامات اماراتی روی روابط دو جانبه و موضوعات امنیتی صحبت های خواهد داشت. حال هم چند خبری از جهان. آمریکا از ببخشین، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مشغول دیدار از چین است، جایی که قرار است صحبت‌های وی با مقامات بیشتر روی برنامه هسته‌ای کره شمالی متمرکز باشد. آقای ترامپ از کره جنوبی وارد چین شد، جایی که در آن هشدار جدی به پیونگیانگ داده و گفت که اراده آمریکا را آزمایش نکند. Today I hope I speak not only for our country. وی می گوید امروز نه تنها از موقف حکومت های ما صحبت می کنم، بلکه از جانب تمام ملت های متمدن به کوریای شمالی می گویم. ما را دست کم نگیرید و آزمایش نکنید. ما از امنیت مشترک، رفاه مشترک و آزادی مقدس ما دفاع خواهیم کرد. آقای ترامپ و همسرش ملانیا با رسیدن به پیکینگ امروز با گرمی زیاد استقبال شده و از شهرک غیر بیجنگ دیدار کردند، جایی که در آن مراسم رقص و موزیک فرهنگی چین برپا شده بود. در این مراسم رئیس جمهور چین شی جین پینگ و همسرش پینگ لیوان و شماری از مقامات ارشد آمریکایی و چینایی حضور داشتند. و خبر آخر که امریکا از ملل متحد خواسته است که ایران را به خاطر فراهم آوری مزنون راکت ها به شورشیان حوثی مسئول قرار دهد. گفته می شود که شورشیان حوثی در یمن توسط این راکت ها عربستان سعودی را هدف قرار دادند. نیکی هیلی سفیر امریکا در ملل متحد دیروز گفت که ریاض معلومات را فراهم ساخته که نشان می دهد که یک راکت فایر شده در ماه جولای به سوی عربستان سعودی از نوع قیام ساخت ایران بود. خانم هیلی گفت که راکت دیگری که به روز شنبه گذشته بر فراز ریاض رهگیری و سقوط داده شد و تنش میان عربستان و ایران را افزایش داد، امکان دارد آن راکت هم ساخت ایران باشد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل باز هم قسمان به افغانستان متمرکز است. بحثا روی آینده والی بلخ عطا محمد نور یک گزو جمعیت اسلامی میگوید
بدون شک از پیش بحثایی در این مورد وجود داشت، ولی نهایی نشده در اینجا بحثایی که چگونه باید.
پلیس جرگه ارگانهای امنیتی را دلیل افزایش حملات در کشور میخواند. رئیس جمهور امریکا امروز سفر خود را به چین آغاز کرد. خبرنگاران در ولایت غور حمله بر تلویزیون شمشاد را محکوم کردند. یک تن از آنها گفت
طرف های جنگ مخصوصا تروریست ها را به هیچ صورت آزادی بیان در افغانستان به رسمیت نمیشناسند.
اعمار شهرک مدرن در عربستان سعودی، پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی. در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را داریم.
محلات سلب آزادی به دو بخش تقسیم شده است که اولش توقیف خانه است و دومش هم محبس.
همچنان برنامه در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل آغاز شده است و رئیس پیمان ناتو، سرمنشی پیمان ناتو یانس استولتنبرگ باز هم در مورد افغانستان صحبت کرده و گفته است که کشورش افغانستان را تنها نخواهد گذاشت و به طالبان هم پیام داشته است. مصطفی صدیقی را در خط تلفن داریم از بروکسل و ببینیم که چه جزئیات بیشتری در مورد سخنان سرمنشی ناتو دارد. مصطفی جان.
بله، همونطور که شما در مقدمه گفتین، اجلاس دو روزه وزرای دفاع ناتو اینجا در بروکسل پایتخت بلژیم جریان داره. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو لحظات قبل گفت که آن در برآورده ساختن هدف استراتژیکشان در افغانستان ناکام مانده. استولتنبرگ در جریان سخنرانی خود در روز نخست نشست دو روزه وزرای ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم در پاسخ به یکی از پرسش ها این پیام را با طالبان فرستاد. بخشی از این را با هم میشنویم.
Our message is that we are going to stay in Afghanistan to train and help and support the Afghan forces so they can fight hard.
منشی عمومی ناتو میگوید پیام ما این است که ما در افغانستان خواهیم ماند تا نیروهای افغان را آموزش دهیم، با آنان کمک کنیم و آنان را حمایت کنیم تا اونها بتوانند با طالبان و سازمانهای تروریستی جنگند و کشورشان را با ثبات بسازند. او گفت که چالش ها موجودند، ولی اینکه شاهد پیشرفت هایی بودن. نیروهای افغان توان مبارزه با طالبان را دارند و گفت که برآورده ساختن هدف استراتژیکشان که همانا کنترل مراکز ولایات است ناکام ماندند. من گفت که به همین دلیل است که اکنون شاهد حمله های شدید بر غیر نظامیان هستیم. استولتنبرگ هم تورین گفت که وزرای دفاع ناتو و شریکانشان فردا پنجشنبه در مورد ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به تفصیل بحث خواهند کرد. پوزش، مشوره و کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هدف اصلی این ماموریت ناتو است که شما می دانید در جنوری سال 2015 آغاز شد. افزایش شمار نیرو در افغانستان از بحث‌های کلیدی است که قرار است شمار ماموریت حمایت قاطع از حدود 13,000 به حدود 16,000 افزایش بیابه. و یادآور میشم که از افغانستان دگر جنرال طارق‌شا بهرامی و هیئت همراهش در نشست فردا اشتراک میکنند. آقای بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان است.
مصطفی جان، درباره در پیمان ناتو در مجلس امروزی خود طبعا تنها بر افغانستان تمرکز نداره، بعضی از مسائل مهم جهانی دیگر هم هست که مورد بحث قرار میگیرد. در این باره سرمنشی ناتو چی گفت؟
بله، پیش از این جناب عباس دو مورد کلیدی دیگر در مورد افغانستان هم میخوام با شنونده ها در میان بگذارم که برای ناتو اصلاحات در بخش های گوناگون در افغانستان و نیز مبارزه با فساد اداری بسیار مهم خوانده شده اینجا. و از سوی دیگر منشی عمومی ناتو با تاکید بر اهمیت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی و نیز انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت که امنیت برای برگزاری این روندهای دموکراتیک در افغانستان مهم است. در جواب به سوال شما باید گفت که امروز چهارشنبه وزیران دفاع ناتو در مورد مسائل کلیدی دیگر مانند ساختار فرماندهی ناتو و نیز تهدیدها از جانب کوریای شمالی بحث میکنند. برای ناتو مهم است تا با توجه به افزایش و تحول تهدیدهای امنیتی در سطح جهان ظرفیت‌های خود را به گونه عیار بسازه که اطمینان حاصل شود که به طور کامل این پیمان نظامی قابلیت حفاظت از شهروندانش را دارم. تغییر در فرماندهی‌های ناتو به هدف بهبود حرکت نیروها در داخل اروپا و فراتر از آن از بحث‌های مهم این نشست است. همچنان برنامه‌های هسته‌ای و بالستیکی کوریای شمالی از نگرانی‌های وزرای دفاع ناتو است. استولتنبرگ امروز گفت باید فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی نیرومند بر کوریای شمالی وارد شود تا به یک جورآمد مسالمت آمیز دست یافته شود. همچنان قابل یادآوری می‌دانم که جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم در بروکسل است و در حاشیه این نشست دو روزه در مورد مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هم بحث خواهد کرد که به موقع مخاطبان ما را مطلع خواهیم ساخت.
تشکر. شنوندگان گرامی، مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد اجلاس ناتو و بحث‌ها روی افغانستان در آن صحبت می‌کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سخنگوی جمعیت اسلامی میگوید بحث‌ها در این حزب درباره این که عطا محمد نوروالی بلخ در آینده چه نقشی را بازی کند آغاز شده است. عبدالشکور واقف حکیمی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این بحث‌ها تا حال نهایی نشدند. در همین حال برخی منابع در حکومت میگویند به زودی عطا محمد نور از سمت ولایت بلخ یا استعفا خواهد داد و یا برکنار خواهد شد. اما ریاست جمهوری آنچه به گونه رسمی میگوید این است که تا هنوز حکومت درباره برکناری عطا محمد نور فیصله نکرده است. نصرت پارسا این موضوع را در کابل پیگیری کرده است.
هیئت متشکل از شورای رهبری جمعیت اسلامی اخیراً به دیدار عطا محمد نور والی بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی رفته و در این باره بحث کردند که آقای نور در آینده چه نقشی را بازی خواهد کرد. عبدالشکور واقف حکیمی سخنگوی جمعیت اسلامی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی اما گفت که این بحث ها تا هنوز نهایی نشده است. آقای حکیمی که خودش عضو این هیئت بوده میگوید آنان بر سر تحولات اخیر سیاسی و تحولات در داخل حکومت نیز بحث کردند، اما سخنگوی جمعیت درباره این که آیا بر آمدن تغییر در کرسی ولایت بلخ هم بحث‌های صورت گرفته یا نه، گفت
بدون شکی از پیش بحث‌های در این مورد وجود داشت، ولی نهایی نشده در اینجا بحث‌هایی که چگونه باید بحث بر سری از این که چگونه باید در آینده چه نقشی را باید بازی بکنه و اکنون چه تصمیماتی باید گرفته شود.
دست کم سه منبع معتبر در حکومت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که حکومت درباره آوردن تغییرات در کرسی ولایت بلخ تصمیم گرفته است. یکی از این منابع که نمی‌خواهد از وی نام ببریم گفته است در آینده نزدیک والی فعلی بلخ یا استعفا می دهد و یا هم برکنار خواهد شد. منبع اضافه کرده است که رئیس اجرایی نیز هیئت را به بلخ فرستاده تا درباره آماده شدن عطا محمد نور برای آمدن تغییر در کرسی این ولایت صحبت کند. تلاش های ما برای گرفتن نظر عطا محمد نور بی نتیجه ماند. اما ذبیح الله فطرت معاون سخنگوی جمعیت اسلامی در صحبت با رادیو آزادی ادعاها مبنی بر برکناری عطا محمد نور و رفتن هیئت ریاست اجرایی به بلخ را رد می کند. عطا محمد نور از سال 2004 تا 2014 میلادی والی بلخ بود و در این سال با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان او را به عنوان سرپرست ولایت بلخ تعیین کرد. اما در ماه فوریه سال روان میلادی آقای نور بار دیگر بر اساس حکم رئیس جمهور به عنوان والی بلخ تعیین شد. آقای نور در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 از عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی محمد اشرف غنی حمایت کرد. او همچنان یکی از منتقدان سران حکومت وحدت ملی است. در همین حال شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور که روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت تا هنوز درباره برکناری عطا محمد نور از ولایت بلخ حکومت فیصله نکرده است.
او اگر به هر دلیلی که از ادامه کار میخواد خودداری کنه بستگی به خودشان داره. او را میشه از جناب والی صاحب شما مستقیما سوال کنیم، اما تا این لحظه در مورد برکناریش از طرف حکومت چیزی وجود نداره.
اما آقای مرتضوی در جریان صحبت‌هایش این را هم گفت که عزل و نصب در تمام ادارات دولتی یک امر عادی و معمول است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان می‌گویند ناتوانی ارگان‌های کشفی و استخباراتی عامل اصلی افزایش حملات در کشور می‌باشد. آنان این سخنان را روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه بیان کردند. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشته ندا از کابل می‌شنوید.
شماری اعضای ولسی جرگه میگویند دلیل اصلی افزایش ناامنی‌ها بیشتر شدن فعالیت‌های مخالفین مسلح و حملات گروهی آنان در مرکز و ولایات کشور سهل‌انگاری و ناتوانی ارگان‌های کشفی و استخباراتی میباشد. آنان روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه در رابطه با وضعیت امنیتی ابراز نگرانی کرده از حکومت خواستند تا فعالیت‌های ارگان‌های کشفی و استخباراتی را به گونه جدی بررسی کرده و هر رویداد پیش آمده در کشور از آنان بپرسد. سالی محمد سالی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در این مورد گفت
بلای ارگان‌های کشفی و استخباراتی پول بیجا مصرف می شود. فساد در همین ارگان‌ها است. اگر در این ادارات اصلاحات آورده شود ما 80% از مشکلات خلاص می شویم. از وقوع چنین حملات و اختطاف‌ها نیز جلوگیری می شود.
ظهیر سعادت یک تن دیگر از اعضای ولسی جرگه ارگان‌های کشفی و استخباراتی را به سهل‌انگاری در وظایفشان متهم کرد.
گروه های تروریستی طالبان و دایش و حتی افغانی به شکل دستجمعی نیروهایش بسیج می سازد، باز بالا یک پوسته امنیتی عملور می شود. این استخبارات، کشف، ریاست امنیت، وظیفشان مگم غیر از وظایف استخباراتی چیز دیگری است؟
ولسی جرگه افغانستان در حال از افزایش ناامنی ها و وضعیت ناگوار در کشور ابراز نگرانی می کند که روز سه‌شنبه هفته جاری مخالفین مسلح بالای تلویزیون شمشاد حمله گروهی کردند. در این حال هفته گذشته نیز یک حمله انتحاری در منطقه دیپلماتیک وزیر محمد اکبر خان صورت گرفت و علاوه بر آن سه‌شنبه هفته جاری حمله انتحاری بالای اکادمی پلیس میدان وردگ نیز صورت گرفت که مسئولیت آن را طالبان مسلح بر عهده گرفتند. این در حالی است که گزارش های زیادی از حملات مخالفین مسلح در مرکز و ولایات به نشر رسیده که این مسئله مردم را نگران ساخته است. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان میگوید ارگان‌های کشفی و استخباراتی به خاطر جلوگیری و خونسا کردن حملات مخالفین مسلح تلاش می‌نمایند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
ارگان‌های کشفی و استخباراتی پلان‌های خود کار خود تمام توان که داشته میکنه، برای ارگان‌های کشفی و استخباراتی پلان‌های اپراتیوی داده شده. انشالله که وضعیت امنیتی کشور بالخصوص در شهر کابل بهتر و خوبتر خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب دیگر داریم، اما قبل از آن یک مطلب بین المللی را میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز به چین رسید. انتظار می رود ترامپ با مقامهای چینی روی مسئله تجارتی و در مورد برنامه اسلحه اتمی کره شمالی صحبت کند. رئیس جمهوری آمریکا پیش از سفر به چین از ژاپن و کره جنوبی دیدار کرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدارش از چین را آغاز کرد. انتظار می رود که گفتگوهای وی با مقامهای چین روی تجارت و آرزوهای اتمی کره شمالی متمرکز باشد. ترامپ در ادامه سفر آسیاییش امروز به پکینگ پایتخت چین رسید. دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ همسرش در چین مورد استقبال گرم قرار گرفتند و از شهر ممنوعه پکینگ دیدن کردند و موسیقی و رقص را در آنجا تماشا نمودند. آنها از سوی شی جین پینگ رئیس جمهور چین، پینگ لیوان همسر شی جین پینگ و مقامهای ارشد آمریکا و چین همراهی می شدند. مسافرت دونالد ترامپ به آسیا تحت شعای نگرانی ها در خصوص آزمایش های اتمی و راکتی کره شمالی قرار گرفته است. ترامپ پیش از آن که وارد چین شود گفت جهان نمی تواند که تهدید از جانب به گفته او رژیم سرکش کره شمالی را تحمل کند. رئیس جمهور آمریکا دیروز در سخنرانی در پارلمان کره جنوبی به کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هشدار داد و گفت اسلحه اتمی را که پیونگ یانگ انکشاف می دهد شما را مسئول تر نمی سازد، بلکه رژیم شما را به مخاطره بزرگ می اندازد. وی در بخشی از سخنرانیش خواهان تطبیق کامل قطعنامه های سازمان ملل متحد در مورد کره شمالی شد.
We call on every nation, including China and Russia.
ما از تمام کشورها بخصوص چین و روسیه می خواهیم که قطعنامه های سازمان ملل متحد در مورد کره شمالی را به طور کامل تطبیق کنند. سطح روابط دیپلماتیک با این رژیم، یعنی رژیم کره شمالی، را کاهش بدهند و تمام روابط تجارتی و تکنولوژی را قطع نمایند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ همچنان گفت از امنیت مشترک و رفای مشترک و آزادی مقدس خود دفاع می کنند. آقای ترامپ افزود اجازه نمی دهند که آمریکا و یا متحدین ایالات متحده مورد حمله قرار گیرند.
We will not permit America or our allies.
ما اجازه نخواهیم داد که کسی آمریکا و یا متحدین ما را با تهدید مورد استفاده قرار بدهد و یا بالایشان حمله نماید. ما اجازه نخواهیم داد که شهرهای آمریکا تهدید شوند. ما خراسان نخواهیم شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مسافرت آسیاییش را به روز دوشنبه از ژاپن آغاز کرد. قرار است او سپس از ویتنام و فیلیپین نیز دیدن کند.
خبرنگاران در ولایت غور طی گردهمایی حمله بر تلویزیون شمشاد را محکوم نمودند. این خبرنگاران حمله بر تلویزیون شمشاد را حمله بر آزادی بیان دانسته و تاکید میکنند که هیچگاه تروریستان نمیتوانند با چنین حملات مانع کار آنها گردند. عبدالقادر غفوری از غور گزارش میدهد.
حمله انتحاری روز گذشته بالای تلویزیون شمشاد در کابل واکنش های زیادی را به دنبال داشت. نهادهای حمایت از رسانه‌ها در کشور و خبرنگاران این حمله را محکوم نموده و تاکید کردند که هیچگاهی چنین حملاتی نمیتواند مانع رشد آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در افغانستان شود. به این اساس خبرنگاران در ولایت غور نیز امروز طی گردهمایی در داخل تلویزیون ملی این ولایت حمله بر تلویزیون شمشاد را محکوم نمودند. به باور این خبرنگاران حمله بر تلویزیون شمشاد بیانگر این است که هراس افغانان در هیچ اصول پایبند نبوده و در تلاش هستند تا صدای آزادی بیان را خاموش نمایند. آنها از نهادهای امنیتی میخواهند تا در قسمت تامین امنیت خبرنگاران توجه بیشتر نمایند. غلام ربانی هدفمند مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در غور میگوید:
شاهد هستیم دیروز تروریست ها بالای تلویزیون شمشاد حمله وحشیانه را انجام دادن و معناش این هست که طرفای جنگ مخصوصا تروریست ها سکتور رسانه‌ای را در افغانستان بی‌طرف نمی‌دانن و به هیچ صورت آزادی بیان در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسن. خواهش ما از نیروهای امنیتی این هست که در قسمت تامین امنیت رسانه‌ها و خبرنگارا بیش از پیش توجه داشته باشند.
از سوی هم شمار دیگر از خبرنگاران نیز تاکید می‌کنند که چنین حملاتی در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها به عوض اینکه مانع کار آنها گردد سبب می‌شود تا بیشتر از این به مسلکشان تلاش نمایند. احمد شاه موحد و محمد وزیر نورانی دو تن از خبرنگاران می‌گویند:
حمله بر تلویزیون شمشاد و رسانه‌ها حمله بر آزادی بیان و مردم افغانستان است. گروه‌های تروریستی باید این را بدانند که با انجام حملاتشان علیه رسانه‌ها نمی‌دانند صدای رسانه‌ها و صدای مردم افغانستان را خاموش بسازند.
این تحرکات دشمنان افغانستان ما را بیشتر از گذشته‌ها تحرک می‌بخشد تا اینکه ما بتوانیم در حقیقت پاسداری بکنیم از ارزش‌های 15-16 ساله حکومت افغانستان.
حمله بر تلویزیون شمشاد در حال صورت می‌گیرد که قبل از این نیز خبر خبرنگاران از عدم شناسایی عاملین خشونت علیه خبرنگاران و عدم تطبیق قانون بالای آنها انتقاد نموده بودند.
پیام ها و نظریات شما
از تخار صحبت میکنم. مولسوالی انگی قلب در این قلب بسیار مشکلات ها زیاد هست. نامنه ها از دولت مرکزی خواهش میکنیم توسط مردم این قلب توجه زیاد نمایند که مردم در مشکلات های بسیار سخت مواجه هست. از این طرف تولید زیر شکنجه میگیره، از این طرف قماندان های محلی.
پیشنیاد ما به خاطر آب یا شمدنی کابل است. پلان 5 ساله داود خان دمی مورد باید که عملی شود. آبی آشامدنی مرکز شهر کابل در پلان اونا بودن که یا از دریای که از غوربند و یا از دریای پنشیر آبی آشامدنی از او باید به بند قرغه کانال جور شود، به بند قرغه، از بند قرغه به مرکز شهر کابل آبی آشامدنی توزیع شود.
پیام شما نظر شماست.
ولیعهد عربستان سعودی میگوید شهر بزرگ 500 میلیارد دلاری که قرار است در آن کشور ساخته شود به کشورهای اردن و مصر امتداد خواهد یافت. شاهزاده محمد بن سلمان اعمار این شهر را بخشی از تلاش‌های عربستان سعودی به خاطر متنوع ساختن اقتصاد آن کشور خوانده است. آره شما این با جزئیات بیشتر.
ولیعهد عربستان سعودی در یک کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری در شهر ریاض از پلان ساختن یک شهر بزرگ در آن کشور پرده برداشت. شاهزاده محمد بن سلمان در یک مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت این شهر بزرگ 500 میلیارد دلاری که قرار است در آن کشور ساخته شود و نیوم نامگذاری شده است 26500 کیلومتر مربع مساحت داشته، دارای مراکز تجارتی و صنعتی است و به کشورهای اردن و مصر امتداد خواهد یافت. این اعلان غیر مترقبه آخرین شگفت‌انگیزترین سلسله ای از برنامه‌های خصوصی است که از ارامکو شرکت غول‌پیکر نفتی عربستان سعودی آغاز شد. به گفته شاهزاده محمد بن سلمان شهر نیوم که در کنار شرکت نفتی ارامکو در بازارهای اقتصادی جهان حضور خواهد یافت یک بخشی از تلاش‌های عربستان سعودی به خاطر متنوع ساختن اقتصاد وابسته به نفت آن کشور محسوب می‌شود. شاهزاده محمد بن سلمان گفته است این نخستین شهر کپیتالیستی در جهان خواهد بود، چیز منحصر به فرد کاملا دگرگون و انقلابی خواهد بود. ولیعهد عربستان سعودی همچنان گفته است شرکت نفتی ارامکو کاملا طبق پلان کار میکند و گزارش ها در مورد تاخیر در کارهای آن شرکت را رد کرده گفت ارزش شرکت نفتی ارامکو بیش از 2 تریلیون دلار است. به نوشته آژانس خبری رویترز، شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی که در حاشیه کنفرانس سه روزه سرمایه‌گذاری در ریاض صحبت می‌کرد، سخنانش را به زبان‌های عربی و انگلیسی و گاه هم در یک جمله به هر دو زبان بیان می‌کرد. و زمانی که در مورد برنامه‌های شهر جدید صحبت کرد، خیلی هیجانی به نظر می‌رسید. کنفرانس سرمایه‌گذاری در هفته جاری در شهر ریاض تدبیر یافت و حدود 4000 هیئت را از سر تا سر جهان به خود جلب کرده بود.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از زرغونه منگل.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت تا حال کدام تصمیم را در مورد برکناری عطا محمد نور والی بلخ اتخاذ نکرده است. پیش از این یک منبع معتبر دولتی به رادیو آزادی گفته بود که والی بلخ عطا محمد نور به زودی یا برکنار خواهد شد یا استعفا خواهد داد. وزرای دفاع ناتو امروز و فردا در بروکسل جلسه می کنند و قرار است روی اوضاع افغانستان بحث‌هایی که صورت گیرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای یک دیدار رسمی وارد امارات متحده عرب شده است و قرار است با مقامات اماراتی روی روابط دو جانبه و موضوعات امنیتی صحبت کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشغول دیدار از چین است، جایی که قرار است صحبت‌های وی با مقامات بیشتر روی برنامه هسته‌ای کره شمالی متمرکز باشد. وی قبل از آن که به چین برود در کره جنوبی گفت که پیونگ‌یانگ نباید اراده واشنگتن را آزمایش کند. و امریکا از ملل متحد خواسته است که ایران را به خاطر فراهم آوری مظنون راکت ها به شورشیان حوثی در یمن مسئول قرار دهد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم مرضی احمدزی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
قرار است فردا رئیس و سکرتر جنرال فدراسیون هندبال افغانستان جهت اشتراک در 36مین دور نشست جهانی هندبال فردا عاصم ترکیه شوند. یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نشست رئیس فدراسیون جهانی و آسیایی هندبال تعیین می‌گردد. در نشست انتخابات جهانی هندبال بیش از 200 تن از کشورهای مختلف اشتراک می‌کنند. آقای نیازی می‌گوید که این نشست به مدت 3 روز در ترکیه دوام می کند. مسابقات پارا المپیک به پیشواز از روز جهانی ملولین امروز در هرات آغاز گردید. ضیاءالحق ضیا مدیر فنی و مسلکی آمریت ورزشی هرات به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات بیش از 200 ورزشکار ملول از طبقه اوناس و ذکور اشتراک می‌ورزند. آقای ضیا میگوید که این مسابقات در بخش شطرنج، بسکتبال، والیبال، پاورلیفتینگ، بدمینتون، دوش و فوتسال برگزار می‌گردد. فستیوال مسابقات پاورلیفتینگ در هرات به تاریخ عبده ماه عقرب آغاز و تا تاریخ 12 ماه قوس دوام می‌کند. در مسابقات لالیگا اسپانیا قرار است بارسلونا به مسافه لگانس برود. این مسابقه به تاریخ 18 نوامبر برگزار می‌گردد. همچنان در مسابقه دیگر لالیگا ریال مادرید با اتلتیکو مادرید رویارویی می‌کند. این مسابقه به میزبانی اتلتیکو مادرید به تاریخ 19 نوامبر برگزار می‌گردد. بارسلونا در صدر جدول لالیگا با داشتن 31 امتیاز در جایگاه نخست، ریال مادرید با 23 امتیاز در ردیف سوم، اتلتیکو مادرید با داشتن 23 امتیاز در ردیف چهارم و لیگانس با داشتن 17 امتیاز در جایگاه نهم قرار دارد. پایان خبرهای ورزشی.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می‌شنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. موضوع مورد بحث امروزی ما مراکز سلب آزادی، محابس و توقیف خانه هاست که در این رابطه خانم حنیفه گیروال، معاون بخش امبودزمن دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توضیحات را ارائه می کند. خب خانم گیروال، شما را خوش آمدید می گیم و بعدا اگر لطف کرده در مورد مراکز سلب آزادی و توقیف خانه ها و محابس کمی توضیح بدین خوش میشیم.
تشکر خانم شمیلا. باید بگم که محلات سلب آزادی طبق قانون محابس و توقیف خانه های افغانستان تعریف شده است که در این قانون محلات سلب آزادی به دو بخش تقسیم شده است که اولش توقیف خانه است و دومش هم محبس. که میگیم توقیف خانه محلی است که اشخاص متهم در حال انتظار محاکمه در آن نگهداری میشوند. یعنی افرادی که متهم به یک جرم متهم شدند اما تا به حال محکمیشان دایر نشده است یا در حال انتظار محکمه میباشند در اونجا نگهداری میشوند. و محبس محلی است که در آن اشخاصی که به حکم نهایی محکمه محکوم علیه قرار گرفتند نگهداری میشوند. یعنی بعد از اینکه جرم یک نفر ثابت شد و حکم محکمه بالای فرد صادر شد و فرد در اثر حکم محکمه محکوم علیه قرار بگیره، بعد از اون فرد به خاطر سپری کردن مدت باقی مانده یا مدتی که در محکمه بالایش حکم شده است در محبس نگهداری میشود.
خب امی متهمین و مظنونین چی حقوقی دارد از لحاظ قوانین ملی و بین المللی؟
همان گونه که همه انسان ها در جامعه وقتی که زندگی میکنن از یک سلسله حقوق و آزادی های اساسی برخوردار میباشند، مظنونین، متهمین و محبوسین نیز از یک سلسله حقوق برخوردار میباشند. زمان که آنها مرتکب یک جرم میشوند یا یک عمل خلاف قانون میشود، ای به ایمانه نیست که اونها تمام حقوقی که دارن از اونها سلب شود، بلکه فقط در مو محدوده معینی که قانون براشون تعیین کرده در مو حد میشه که امو حقوق مشخص از اونا در یک مدت مشخص سلب میشه. که بعضی از حقوق را که قوانین ملی و بین المللی برای محبوسین و مجنونین متهمین در نظر گرفته است ما یادآوری میکنیم. اولی که عدم بازداشت خودسرانه. عدم بازداشت خودسرانه به چی معنی؟ یعنی ما نمیتونیم که سر آزادی هیچ شخص را به صورت خودسر سلب کنیم و یا هر شخص را که ما بخواهیم گرفتار کنیم بدون کدام دلیل موجه یا دلیل قانونی. حق دوم اساسی حق تفهیم اتهام است. یعنی زمان که ما یک نفر را گرفتار میکنیم، اولا از طرف پلیس گرفتار میشه یا از طرف ولی باید تفهیم اتهام شود. یعنی به مو جرم که فرد گرفتار شده برایش فهمانده شود که به اساس این جرم تو گرفتار شدی تا فرد بتانه که زمینه یک دفاع مؤثر برای خود فراهم ساخته بتانه. سیومین حقش مسئولیت از گرفتاری و توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خساره است. یعنی زمانی که یک فرد اول خود نباید فرد به شکل خودسرانه گرفتار شود مگر اینکه حکم مرجع مربوطه یا مرجع صلاحیت دارش موجود باشه. دوم در صورت که فرد به صورت ناگهانی یا به صورت اشتباه گرفتار می شود و مدت زمان در امو محل سلب آزادی سپری میکنه و دوباره بیگناه ثابت میشه و برای زمه شناخته میشه، باید امو زمان رکده اونجا بوده و امو ضرر که از امی ناحیه بر فرد وارد شده باید او جبران شوه. چهارم اینه که دادن اطلاع به فامیل یا اقارب و حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده. یعنی زمان که فرد از طرف یک نهاد دولتی یا از طرف نهاد موظف گرفتار می شود باید سر وقت به فامیل از او یا به دوستای از او یا به اقارب از او اطلاع داده شود. سوم، مسئولیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی. یعنی که زمانی که یک فرد گرفتار می شود ما نباید او را توهین و تحقیر کنیم و یا هم به خاطر از اینکه اقرار فرد را گرفته بتانیم او را تحت شکنجه قرار بده.
بله.
ششمین، حق اساسی گرفتن وکیل مدافع یا داشتن وکیل مدافع می باشه یا داشتن مساعد حقوقی. در صورت که فرد میگیم خودش توانایی گرفتن وکیل مدافع را نداشته باشه میتونه که از طرف دولت و مصارف دولت برایش مساعد حقوقی تعیین شود. حق یکی از حقوق اساسی دیگه داشتن ترجمان است. یعنی در صورت که فرد زبان محکمه یا زبان همون حته دولت که در او گرفتار میشن نفهمه باید برایش ترجمان تعیین شود. و همچنین یکی از حقوق اساسی دیگرش اعتراض بر حکم محکمه یا اعتراض بر اجراءات مامور قضایی اهل خبره سرانوال محکمه است. در صورتی که متهم یا مظنون از اجراءات که علیه وی صورت گرفته است راضی نباشه میتونه خودش یا وکیل مدافعش یا یکی از اقاربش بالای حکم محکمه یا بالای اجراءات سرانوال محکمه اعتراض کنه.
بله.
و همین حقوق اساسی است که پلیس حین گرفتاری، سرانوال قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محکمه مکلفن که حقوق اساسی را برای متهم افهام کنند.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب، بحث ما در مورد مراکز سلب آزادی و توقیفخانه ها در افغانستان است و مهمان ما خانم حنیفه گیروال، معاون بخش امبودزمن کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب خانم گیروال، یکی از وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر نظارت از مراکز سلب آزادی است. به اساس نظارت هایی که شما داشتین از این مراکز، چطور یافتین این مراکز؟ آیا امی حقوق و میارایی که شما یادآوری کردین در نظر گرفته شده است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برنامه عمل خود سالانه نظارت های همه جانبه و دوام داره. از محلات سلب آزادی داره که ما سالانه از سایر محلات سلب آزادی به شمول نظارت خانه ها، توقیف خانه ها و محابس، حتی در دوردست‌ترین نقاط افغانستان ما نظارت میکنیم و مشکلات را که در اونجا ما در میابیم و رو تای گزارشات خود ما نشر میکنیم، که خوشبختانه یکی از دستاورده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بهبود در وضعیت نظارت خانه ها در تای تلاش های متعددی که کمیسیون انجام داده است. یعنی همیشه ما وقتی که ما میریم نظارت میکنیم، وقتی ما مشکلات را در اونجا میبینیم یا به دست میاریم، این مشکلات را ما میگیریم، گزارش میدیم هم به دولت افغانستان و هم جامعه بین المللی. ما سایر مشکلات را گزارش میدیم و بر علاوه از اینکه ما گزارش میدیم، کمیسیون سایر قضایای مربوط به نقض حقوق بشر از جانب مسئولین نهادهای محلات سلب آزادی را ما پیگیری میکنیم به صورت همه جانبه. یعنی هر نوع شکایت را که هر کسی داشته باشه، در صورت که دوسیه هایشان در موارد قانونی بررسی نمیشود یا هم شکنجه میشوند یا هر مشکل دیگه که در رابطه به حقوق بشری اونها باشه، ما این نوع شکایت را مورد پیگیری بررسی قرار میدیم. و چهارمی که ما آگاهی دهی میکنیم، یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق اساسی افراد و سایر نهادهای مربوط مانند پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی، ما ورکشاپ ها، کنفرانس ها و سمینار های را دایر میکنیم تا اینکه ما بتانیم که از در رابطه با حقوق اساسی مظنونین متهمین و نحوه برخورد با آنها آگاهی دهی کرده باشیم.
بله، بسیار خوب. پیشنهادتان به خاطر بهبود وضعیت محبوسین، متهمین و مجرمین چی است؟
تشکر بسیار زیاد. ترک میگن که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با وضعیت نظارت خانه ها و توقیف خانه ها، وضعیت محبوسین و متهمین همیشه کار کرده و نظارت های دوامدار خود را انجام میدهن. در اینجا ما بعضی از مشکلات را همیشه در تای نظارت های خود به دست میاریم که یکی از پیشنهادهای اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آماده نمودن نظارت خانه ها و توقیفگاه های مطابق و معیارهای ملی و بین المللی طوری که شایسته کرامت انسانی باشد و زمینی رعایت حقوق مظنون در آن فراهم باشد. دومی که ما میگیم که در نظارت خانه ها یکی از پیشنهاد اساسی دومی است که در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها اتاق های جداگانه به منظور مصاحبه انفرادی مظنون با سارانوال و وکلای مدافع و حتی خانواده ایجاد گردد تا با این ترتیب زمینه حفظ اسرار مساعد شود. سومی که رسیدگی به میعاد قانونی آن حق هر مظنون و متهم است که دوسیه آن در میعاد قانونی رسیدگی گردد و عدم رعایت این حق موجب نقض سایر حقوق اشخاص از جمله سلب آزادی میگردد، که متاسفانه در افغانستان ما دوسیه هایی را هم داریم. طبق قانون اجرات جزایی افغانستان موعد معین برای بررسی قضیه 4 ماه تعیین گردیده است، اما متاسفانه در افغانستان در 4 ماه حتی تحقیق یک دوسیه تکمیل نمیشه و هر دوسیه به 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه و حتی 1 سال، بیشتر از 1 سال هم نگهداری میشه و هنوز تحقیق از طرف سرانوال تکمیل نمیشه. چهارمین پیشنهاد ما ایجاد مراکز صحی به منظور تداوی مظنونین متهمین، دسترسی به خدمات صحی حق تمام افراد است، در حالی که در هیچ محلات سلب آزادی ما میگیم که مراکز صحی وجود داره. ما نمیگیم که مراکز صحی در محلات سلب آزادی وجود نداره، اما این مراکز صحی یا یک معیاری نیست و یا هم ادویه وجود نداره. معمولا ما میریم وقتی که محابس که در مرکز شهر وجود داره ما نظارت میکنیم و مراکز صحی که در محابس وجود داره از بسیار امکانات اولیه تداوی افراد برخوردار نیستن. شاید بیشترین دوایی که اونا داشته باشن امو پاراستامول و پونستان باشه که برای هر مرض امو یک دوا تجویز داده میشه. پنجمین پیشنهاد ما ایجاد کتابخانه هست در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها. و همچنان ششمین پیشنهاد ما ایجاد کودکستان ها در محلات سلب آزادی، برای اینکه معمولا زمانی که یک خصوصا خانم ها زمانی که گرفتار میشوند یا مرتکب کدام جرم میشوند و اینا به محلات سلب آزادی آورده میشوند، همراه هر کدام از اینا یک طفل، دو طفل و یا حداقل 3 طفل همیشه وجود می داشته باشند، که بزرگ کردن این اطفال در چنین محلات اصلا مناسب نیست، نه برای خودشان، نه برای آینده خودشان و نه هم برای آینده جامعه. بنان باید محلات خاص مانند کودکستان های خاص، پرورشگاه های خاص برای چنین اطفال در نظر گرفته شود تا آنها به یک تربیت سالم دسترسی پیدا کنند.
بسیار خوب، تشکر خانم گیروال، سلامت باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد این از میالی دوام دارد
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 میخرید نداره
این سرنده بار ساز و لوگر
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در برنامه کنونی می خواهیم درباره لنگی یا دستار حرف بزنیم. می دانید دستار یا لنگی از کدام زمان رواج پیدا کرده و شیوه بستن و پوشیدن آن در هر منطقه چطور است؟ همچنان انواع لنگی و ارزشان در افغانستان. پس به مطلبی که در این مورد تهیه کرده ایم گوش بدهید. دستار یا لنگی جزء لباس‌های شرقی است، هرچند اعراب، بلوچ‌ها، هندی‌ها و سکه‌ها هم دستار می‌بندند. اما دستار یا لنگی افغان‌ها خصوصیات خود را دارد. نوعیت پارچه و یا تکه و طرز بستن لنگی میان افغان‌ها و مردم دیگر کشورها تفاوت دارد. افغان‌ها از قدیم لنگی و یا دستار بر سر می‌پیچانیدند و از همین سبب لنگی جزء لباس‌های ملی افغان‌ها به شمار می‌رود. دکتر نورالله کوثر، کادر آکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخچه لنگی یا دستار چنین معلومات می‌دهد.
لنگی در پهلوی از اینکه یک سبغه شرعی داره و به عنوان یک سنت عادتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، تاریخچه از این برمیگرده به ملت های قبل از اسلام. در تندیس ها و مجسمه هایی که از ما قبل میلاد مسیح علیه السلام به این طرف برای ما مانده همهش دیده می شود که اونا اکثر مطلقش با لنگی بودن. 5000 سال قبل از امروز گذشته، یعنی از حامورابی شروع تا به امروز، به عنوان یک فرهنگ در سر از اونا بود. در عرب عرب ها هم قبل از اسلام لنگی یک فرهنگ بود، عرب ها به عنوان یک عادت می پوشیدن و امروز هم عرب ها سرلوچ عار می دانن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چون عرب بود، به حسب عادت عربیش نبی اکرم صلی الله علیه و سلم لنگی همیشه به سرشان بود و لنگی سر می کردن. یعنی ملت های مختلف لنگی را در درازنای تاریخ در افغانستان به سر می کردن و از لنگی استفاده می کردن.
لنگی یا دستار از گذشته ها به این طرف در سراسر افغانستان رواج دارد. شمل آن سمبول وقار و سربلندی است و روستانشینان آن را جزء لباس‌های عنعنوی خود می‌دانند. توریالای مسعودی، باشنده ولایت گردیز، در مورد ارزش فولکلوری دستار یا لنگی می‌گوید:
لنگی در وطن ما، در پکتیا، لنگی ما در وطن ما بسیار قدر داره. باشه که ریسفد ما، همه بزرگان پیشنه ما، آل بزرگای ما، ریسفدای ما کل لنگی در سرش می باشه و یک میمان که جای میه او را مثل یک توفه واری بسیار که برش به قدر سیل میکنن، به عزت سیل میکنن، او را یک لنگی متا یا لنگی در سرش میمانن. آرسی که هر کس آرسی باشه مثل داماد واری برد بویم، او لنگی در سرش می باشه بسیار بر از او مردم به قدر سیل میکنن، به عزت سیل میکنن که بله فلانا آدم خوب آدم است، لنگی در سرش است. لنگی بسیار در وطن ما ارزش داره. لنگی همی عنعنات ماست. در روزه عید لنگی حتما در سر می باشه. یک میمان که جای می آید هزار چه که باشه از یک ولایت، شما در تلویزیون مشاهده میکنید که میگه بزنه اول لنگی سرس میمونن.
عبدالرحیم، باشنده پکتیا، میگوید که لنگی بستن یک رسم و عنعنه است و لنگی بر سر داشتن را میپسندد.
لنگی خو یک جامعه خیلی گرنگ، یک جامعه با عزت است. خودم شخصا 10 ساله بودیم، 8 ساله بودیم که من لنگی را شوقیش هستم و از همون وقت هم همین شوقش داشتم، حالا هم شوقش دارم به خاطر یک جامعه سنتی ولایت ماست. بنابراین دیگه ما خودم هم خوشدار من لنگی هستم و خو لنگی کتی ما هم زیب داره.
مردم هر منطقه افغانستان به شیوه های متفاوت دستار می‌بندند. این شیوه های بستن لنگی حتی باشنده هر منطقه را مشخص می‌سازد. به طور مثال باشنده های سمت شمال افغانستان لنگی های ساده و کوتاه و بدون شف بر سر می‌زنند. عبدالولی بصیرت، عضو اکادمی علوم افغانستان که از ولایت بدخشان است، مدعی بر آن است که در بدخشان لنگی را به شیوه خاصی بر سر بسته می‌کنند.
از نگاه عرف و رواج های محلی در منطقه ما در بدخشان صرف یک رواج که در اونجا هست، شمله را جمع میکنن بالا آزاد نمیگذارنش. لنگه های هست که بسیار با قیمت کمتر گرفته میشه که از 100 افغانی شروع میشه و تا لنگی که تا 5000 و 6000 حتی تا 10000 افغانی هم لنگه ها رواج هست در اونجا هم، ولی کمتر رواج از لنگه های که بسیار اسراف میشه و پول زیاد مثل لنگه های ابریشمی و از نگاه شرعی هم جواز نداره لنگه ابریشمی پوشیدنش. بالای خاصی را که سخت میباشه و بالای از او کلاه میمونه که حتی گاهی که اگر لولش هم داده شود او لنگه خراب نمیشه.
اما اهالی جنوب شرق افغانستان دستارهای نسبتاً بزرگ و زرد رنگ را بر سر میکنند. مخصوصاً در ولایت خوست اکثر مردم در روزهای عید و یا مراسم دیگر خوشی به بستن لنگی بزرگ توجه زیاد به خرج میدهند. حاجی حسین باشنده خوست در مورد رواج لنگی مردم خود چنین میگوید:
در خوست لنگی که میزنه مثلا عروسی مثلا خوشی باشه لنگی بسته میشه، یا در اکثر وقت خصوصا از می مشران قوم لنگی ابریشمی بسته میکنه. یکی پتکای میگه، پتکای هم از می شکل لنگیست، او به شکل ساده است که مثلا در 5 وقت نماز وقتی که زمینه میره دقدی میکنه لنگوتی به شکل عادی بسته میکنه.
مسعود باشنده ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی از بعض آدمهای ماهر یاد میکند که در مقابل پول برای مردم لنگی بسته میکردند.
برای محافل عروسی یا بعضی ها برای یک محفل دیگه که دعوت می شدن به حساب معززین و خوانین اینا، اکثرا یه اشخاص در اینجا بودن که دستارا رو بسیار به شکل بسیار مقبول بسته می کردن در مقابل یک اجرتی که اکثرا یعنی کار سلمانهای به بوده داشتن و یعنی کار هم اونا می کردن. خلیفه غلام احمد به خاطر دستاربندی مردم زیادتر پیش از اون مراجعه می کردن و همچنان یک خلیفه دور محمدی که در محل خود ما و ایو آدم هم بسیار مشهور بود.
ترکمن های افغانستان نیز شیوه های خاص خود را دارند. الله مراد ترکمن در مورد بستن لنگی ترکمن ها و ازبک ها توضیح می دهد:
لنگی 5 متره 5 نیم متره میدنم، یا میرا که شخ میدنم این رقمی شب نمیمانه بیشب است منطقه ما مردم. یک رقم نیست، دو سی رقم لنگی میره. ترکمن یک رقم لنگی بسته میکنه، ازبک یک رقم لنگی، او ازبک یک ذره شخ بسته میکنه، ترکمن یک رقم سوراخ سوراخ بسته میکنه دیگه.
اما این که دستار یا لنگی معمولا از کدام تکه و به چه اندازه می باشد و بهترین نوع آن کدام است، حبیب نظر دکاندار جاده میوند شهر کابل پاسخ می دهد:
معمولا بعضی ها لنگی های پاچ می باشه، گونا و وزنشان بسیار زیاد سبک می باشه که مردم های پکتیا و قندار اینا از این استفاده میکنن، البته با شاملی بسیار بزرگ. و دیگه بهترین لنگی ها لنگی های پهلوی است که ساخت ولایت هرات می باشه، او به نام های 6 خطه 12 خطه این چیزا یاد میشه. و لنگی های ابریشمی است که اونا به رنگ های مختلف بسیار رنگ های مرغوب و رنگین داره.
انجینیر حشمت الله باشنده شهر کابل که مدت زمانی را در کشور آلمان به سر برده است، به این باور است که لنگی در معنویت ارزش های زیاده دارد. وای از لنگی بستن خود در جرمنی خاطره ای دارد و می گوید عکس وای در یکی از مجلات آنجا به چاپ رسید:
ما در یک از جشنواره هایی که به نام اکتبر فست در آلمان در ماه اکتبر میشه و تقریبا حدود 20-25 روز دوام میکنه، ما در یک محفل یک روز رفتم و لنگی بسته کرده بودم و چپان خود پوشیده بودم که دوجا بسیار قابل توجه تمام مدعوینی که دوجا آمده بودن واقع شد و آمدن و لنگی مرا باز کردن و طول عرض زیر دیدن و پس این بسته کردن دید چه رقمی بسته میشه و چندین قطعه عکس ها از روز امرای ما هم جوان ها و بچه ها دخترایی که بودن امرای ما گرفتن. بعد از اینکه تحصیل ما خلاص شد و پس با وطن عودت کردم، باز آلمان ها بر ما امی باز روزنامه ها که یک مجله به نام اسکالا یاد می شود بر ما ایجا افغانستان روان می کردن. تصادفاً در یکی از مجله های اسکالا که بر ما رسید، ما دیدم که یکی از عکس هایی که در اکتبر فست گرفته شده بود و با مو بود در باره لنگی تبصره های بسیار زیاد کرده بودن و از این بسیار قدردانی کرده بودن و از نویت و از بسته کردنش که باعث بسیار خوشی و افتخار ما بود.
گلزمان هنرمند افغان که در آهنگهایش معمولا لنگی بر سر دارد، در مورد لنگی که در کنسرت‌های داخلی و خارجی به سر می‌گذارد و مورد علاقه‌اش است می‌گوید:
لنگی هر وقت عادت ما سو قسم قسم لنگی بسته میکنم. یک رقم لنگی دمو پکتیا بسته میشه که توپ ما میگم که بلند که شما دیدی از ما در سر ما که هر وقت با کنسرت دار پروگراما ما اون در سر میکنم. یک رقم مور است، او زریست، او بسیار مشهور است. ما در کنسرت ها بین المللی پستیوالا بین المللی که او زدم کل مردم ما گفتم که لباس افغانستان هم مردم معلوم بود که ما افغانی هنرمند هستیم.
دیالک تورا لنگی دوری کا گل
دستار از قدیم برای افغانها ارزش داشته است و شاهان نیز دستار به سر می‌گذاشتند. چنانچه در تاریخ آمده است یکی از بزرگان خوشه گندم را به دستار احمد شاه درانی زد و او را اولین پادشاه افغانستان نامید. جاوید کارمند اکادمی علوم در مورد لونگی بستن می‌گوید:
ای خو یک آنانه ای تاریخی است، آن از احمد شاه با از میرویس گریبتا تا بالی پیشتر از یم ای جریان داشته، ولی بستنی لونگی در هر منطقه یک نوا پوزیشن داره، یک نوا نبرک داره. مثال اکثر در منطقه خوست یا در بعضی قبایل که در پاهلی مثال ولایت خوست قرار داره، دو سه چند رقم دستار یا لونگی بسته میکنه. او لونگی رنگش اکثر سبز رقم وری است و جوانوکی است لونگی خود بسته میکنه. بدون دو نوع لنگی زیاد مرواج است که یکی لنگی سیاست که ابریشمی است.
مردم روستاها می گویند که لنگی فایده های هم دارد و در زمستان سر را گرم نگه می دارد و در تابستان سر را از آفتاب محافظت می کند. در بستن بار حکم ریسمان را دارد و در حالت های اضطراری استفاده های زیاد دیگر از آن شده می تواند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
تو با میانی من از
مزارم تو مهد تاریخ من شاهکارم لالا جان زبان هر دو زبان عاشق جهان هر دو جهان عاشق لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سبری دیوالا قدرت من منشی مایی تو لالا جان یا که با هم وطن بسازم بزور بازوی خود بنازم لالا جان لالا لالا دست کو بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سبید بالا لالا 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 لالا